با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تیموتائوس مقدمه. در ابتدا تقویمی را مشاهده خواهیم کرد که به طور تقریبی به ما کمک می‌کند با اتفاقاتی آشنا شویم که در نامه دوم تیموتائوس در رابطه با خدمت پولس رسول شرح داده شده است. پولس این نامه را در سال 67 میلادی نوشت. سال 58 میلادی پولس احتمالاً در اورشلیم دستگیر شد. سال 61 میلادی، این تقریبا زمانی است که پولس به شهر روم رسید. او این 3 سال را در زندان به سر برده بود و از یک زندان به زندان دیگر رفته و به حضور حاکمان متفاوت رومی برده شده بود. سال 61 الی 63 میلادی اولین دوره زندانی شدن پولس در زندان رومی پایان می‌یابد. درباره این موضوع در کتاب اعمال رسولان که به آغاز اولین دوره زندانی شدن پولس در زندان رومی اشاره می‌کند، مطالبی ثبت نشده است. سال 64 الی 67 میلادی پولس از زندان آزاد شده و در طی این دوره بود که منطقه وسیعی را سرپرستی و نظارت می‌کرد. در همین دوره بود که نامه اول تیموتائوس و نامه تیتوس را از مقدمه نوشت. سال 67 میلادی پولس دوباره دستگیر می شود. سال 68 میلادی در شهر روم سر پولس از تنش جدا می شود. پولس قبل از مرگش نامه دوم تیموتائوس را نیز نوشت. 2 آیه کلیدی و اصلی در کتاب دوم تیموتائوس عبارتند از دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15 که میگوید در راه خدمت به خدا سخت بکوش تا او از تو راضی شود و هنگامی که خدمتت را ارزیابی میکند شرمنده نشوی. سعی کن مفهوم کلام خدا را خوب درک کنی و آن را خوب تعلیم دهی. و همینطور در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 2 نوشته شده در هر موقعیت و در وقت و بی وقت کلام خدا را اعلام نمایی. آماده باش تا هر وقت لازم شد مؤمنین را اصلاح و توبیخ و تشویق کنی. همواره با صبر و بردباری کلام خدا را به ایشان تعلیم ده. فکر می کنم در این نامه بتوانید بر روی یک کلمه بیش از کلمات دیگر تأکید کنید و آن کلمه وفاداری است. 1. در فصل اول وفاداری در هنگام رنج. 2. در فصل دوم وفاداری در خدمت. 3. در فصل سوم الی فصل 4 آیه 5 وفاداری در زمان ارتداد. 4. در فصل 4 آیه 6 الی 22 خداوند در هنگام بیوفایی نسبت به خدمتگزارانش وفادار است. سخنان هر فردی در هنگام مرگ اهمیت خاصی دارد. به همین دلیل نامه دوم تیموتائوس بسیار مهم می باشد. این نامه شامل آخرین سخنان پولس است. نشانه هایی از غم و اندوه در آن یافت می شود که در رساله های دیگر دیده نمی شود. با این وجود می توان ندای افتخار و پیروزی را نیز شنید. پولس در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 7 با افتخار سخنان بر روی سنگ قبر را به این صورت نوشته است: من برای خداوند با دل و جان مبارزه کردم و نسبت به او وفادار ماندم. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم. همچنین به این علت که این نامه آخرین نامه او می باشد، بولس به طور شخصی آن را نوشته است. در 4 فصل کوتاه تقریباً به 25 نفر اشاره شده است. در کتاب کوچک دوم تیموتائوس، ابر سیاه شومی را می توان در افق مشاهده کرد. این ابر سیاه ارتداد کلیسا است. امروز ارتداد در دنیا و در کلیسا مانند طوفان و گردبادهای سهمگین در همه جا می‌وزد و خرابی ایجاد می‌کند. منظور ما از ارتداد چیست؟ ارتداد از نظر لغوی به معنای روی برگرداندن کامل از اصول ایمان می‌باشد. بنابراین ارتداد مربوط به نادانی و جهالت نیست. یک نوع بدعت می باشد. اشتباه و گمراهی آگاهانه است. ترک کردن عمدی ایمان می باشد. یک شخص مرتد کسی است که حقایق انجیل و اصول ایمان را می داند ولی آنها را رد و انکار می کند. بولس اینجا در کتاب دوم تیموتائوس درباره نتایج نهایی موعظه انجیل سخن می گوید. میوه و ثمر آخرین توبه و بازگشت انسانها نخواهد بود و این موضوع در دوره سلطنت 1000 ساله نیز انجام نخواهد گرفت. در مقابل ارتدادی خواهد آمد که آنچنان شدید خواهد بود که میتواند ایمان را از روی زمین بردارد. در واقع دو نوع ترک کردن در آخر زمان اتفاق خواهد افتاد. یکی ترک کردن و برداشته شدن کلیسا که روبوده شدن کلیسا نیز نامیده شده است. در این رابطه در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 الی 17 چنین نوشته شده است. زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکاندهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. وقتی ایمان این زمین را ترک کرد و رفت، کلیسای سازمان یافته قدیمی یعنی پوسته ظاهری کلیسا که در اینجا باقی مانده است، کاملا از ایمان دور شده و آن را ترک خواهد کرد. این ترک کردن دوم یعنی ترک ایمان یا ارتداد کامل کلیسا می باشد. خداوند عیسی مسیح خودش در این رابطه در انجیل لوقا فصل 18 آیه 8 سؤالی تکان دهنده پرسیده است. آیا وقتی پسر انسان بازگردد ایمانی را بر روی زمین خواهد یافت؟ شیوهی که این سؤال در زبان یونانی مطرح شده پاسخی منفی را خواهد داشت. بنابراین جواب بایستی چنین باشد. نه، او در زمان بازگشت خود ایمانی را بر زمین نخواهد یافت. این دیدگاه با انجیل اجتماعی امروز و بشارت مسیحی مدرن که انتظار دارد دنیا را با حل شدن در سیستم اجتماعی تغییر دهد هماهنگی ندارد. چنین اشخاص خوشبینی تحمل توجه به سخنان غم‌انگیز و ناامید کننده نامه دوم تیموتائوس را ندارند و مطمئنن مرا به عنوان یک روشن فکر بدبین طبقه بندی خواهند کرد. اما با وجود این واقعیت‌های سرد و سخت تاریخ و اتفاقات امروزی درستی و حقانیت پولس را نشان می‌دهند. ما اکنون در دوران ارتدادی گسترده به سر می‌بریم که جزئیات سخنان پولس در ارتباط با آن را می‌توانیم مشاهده کنیم. کلیسای ظاهری و رسمی به محدوده یک ارتداد وحشتناک وارد شده است. کلیسای نامرئی و حقیقی یعنی مشارکت ایمانداران واقعی تحت تأثیر این ارتداد قرار ندارد. کلیسای ایمانداران حقیقی هنوز اینجا بر روی زمین است و گرچه آرزو داریم که بیشتر خود را نمایان سازد، ولی در مسیر ظهور پرجلال خود همواره با عیسای مسیح می پاشد. این کلیسای نامرئی به سوی روبوده شدن از این دنیا به پیش می رود. این یک حقیقت تسلی دهنده در این دنیایی که زندگی می کنیم می باشد. به خاطر تهدیدات ارتداد، پولس در اینجا بیش از هر یک از نامه‌های دیگر خود بر روی کلام خدا تاکید می کند. در واقع پولس و پتروس هر دو بر سر این موضوع توافق دارند. هر یک از آنان با روش خاص خود در نامه دوم تیموتائوس و نامه دوم پتروس بر کلام خدا و انجیل تاکید می کند. دوست من، انجیل بر روی یک واقعیت عظیم است و این واقعیت فساد و تباهی کامل انسان می باشد. به عبارت دیگر، انسان یک گناهکار گم شده است. نویسنده در این باره چنین نوشته است: در حالی که تعلیم و تربیت مدرن فرض می کند که طبیعت اخلاقی انسان قابل اصلاح و پیشرفت می باشد، اما ایمان مسیحی بر این اعتقاد است که طبیعت اخلاقی انسان فاسد و مطلقاً بد می باشد. در حالی که در آموزش مدرن این فرض وجود دارد که یک عامل بیرونی انسان می تواند ابزاری برای پیشرفت و اصلاح اخلاقی انسان ها باشد، در ایمان مسیحی این باور وجود دارد که آن عامل بیرونی خداست و با این همه طبیعت اخلاقی انسان قابل اصلاح و بهبود یافتن نیست، بلکه باید با یک طبیعت اخلاقی جدید عوض شده و تغییر کند. طبیعت نو بایستی جایگزین طبیعت کهنه شود. انسان در آن چنان وضعیتی است که نمیتواند توسط اطاعت کامل نجات پیدا کند، چون قادر نیست آن را انجام دهد. او توانایی تسلیم و اطاعت کامل را ندارد و همچنین نمیتواند از طریق اطاعت ناقص نیز نجات یابد، چون خدا آن را نخواهد پذیرفت. بنابراین تنها راه حل انجیل فیض خداست که به نزد انسان آمده و گناهکاران را بر اساس مرگ و قیام مسیح نجات می‌دهد. ایمان به عیسی مسیح زندگی انسان را تغییر می‌دهد. امروزه در تمام دنیا می‌توانیم مردان و زنانی را مشاهده کنیم که توسط انجیل فیض خدا که همان فداکاری نجات بخش عیسی مسیح است تغییر یافتند. این واقعیتی کاملا آشکار است. واعظین سازشکار به جای اینکه فیض خدا را به انسان گناهکار معرفی کنند، از سه جهت متفاوت حرکت می‌کنند. از موعظه‌های بعضی سازشکاران آنچه می‌شنویم واقعاً فقط نوعی روانشناسی مردم پسند است. عنوان‌های اصلی این موعظه‌ها چنین است: چگونه غلبه کرده و پیروز شویم، یا چگونه به طور خلاق فکر کرده و ابتکار عمل داشته باشیم، یا چگونه مثبت و سازنده فکر کنیم. در واقع میگویند که ما همیشه در مسیر تکامل و پیشرفت هستیم. این تعلیم روانشناسی عمومی و مردم پسند است و به نظر میرسد که ما را به هیچ جایی نمیرساند. نوع دوم موعظه های سازشکاران به موضوعات اخلاقی توجه میکند. یک انجیل دوست داشتنی، جذاب و خوشایند را برای تعدادی مسیحیان دوست داشتنی و خوش اخلاق موعظه کرده و آنها را راضی و خوشنود نگه می دارد. پیام موعظه آنان به عنوان مثال چنین است: خوبی از شرارت و بدی بهتر است، چون عالی تر و جذاب تر است و برای شما مشکلات و زحمات کمتری ایجاد می کند. تصویر یک کلیسای سازشکار یک واعظ آرام و ظاهراً مهربان است که در مقابل تعدادی مسیحیان دوست داشتنی ظاهراً مهربان ایستاده و برای آنها موعظه‌ای مورد پسند آنان را کرده و از آنها می‌خواهد که باز هم بیشتر مهربان و آرام و دوست داشتنی باشند. این واعظین همیشه تشویق به سازشکاری و خوشنود و راضی ساختن دیگران می کنند. هیچ چیز خسته کننده تر و بیروح تر از این نوع موعظه ها نیست. تعجبی ندارد که خداوند عیسی مسیح به کلیسای لاودیکیه در کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 15 الی 16 می گوید: من تو را خوب می شناسم. می دانم که نه سرد هستی و نه گرم. کاش یکی از این دو بودی، اما چون نه سرد هستی و نه گرم، تو را از دهان خود قی کرده بیرون خواهم ریخت. موعظه این نوع کلیساها باعث بیماری و دلدرد شنوندگان می شوند. آنها با هیجانهای ظاهری، جوش و خروشهای بیهوده و سخنان پوچ خود باعث ناراحتی دیگران می شوند. نوع سوم واعظین سازشکار یک انجیل اجتماعی را موعظه می کنند. آنها در مورد روابط بهتر نژادی، صلح و عدالت اجتماعی و جایگاه مسیحیان در نظم اجتماعی سخن می گویند. می توان آنها را سوسیالیسم مسیحی نامید. در مقابل، وقتی انجیل حقیقی موعظه می شود و انسانها به عیسی مسیح ایمان می آورند، همگی با یکدیگر برابر شده و خانواده‌ای را تشکیل می‌دهند. دیگر نیازی به بحث‌ها و شعارها در مورد روابط نژادی نداریم. شما نمی‌توانید با جبر و قرار دادن مردم در کنار یکدیگر رابطه بهتری را ایجاد کنید. فقط انجیل فیض خدا فرد دیگر را برادر یا خواهر من می‌سازد. وقتی این موضوع اتفاق بیفتد، رنگ پوست و دیگر تفاوت‌های میان انسان‌ها معنا و مفهومی نخواهد داشت. راه حل مشکلات انسان فقط می‌تواند از طریق موعظه فیض خدا باشد. نیاز داریم بپذیریم که خدا از نیستی خلق می‌کند. تا زمانی که یک انسان به نیستی نرسد، خدا نمی‌تواند از او خلقتی جدید بسازد. وقتی در حضور خدا کاملا فروتن و متواضع شده و از همه چیز خالی شدید، آنگاه خدا انسانی جدید را می آفریند و این روش خداست. فیض خدا از طریق عیسی مسیح روشی برای تغییر و نجات انسان است و این حقیقتی است که کتاب دوم تیموتائوس تعلیم می دهد و به همین علت مهم است که این کتاب را مطالعه و بررسی کنیم. فهرست موضوعات اصلی کتاب دوم تیموتائوس: اول، رنج و زحمت انجیل، فصل 1. 1، مقدمه، فصل 1، آیه 1 الی 7. 2، بدون شرمندگی، شریک در رنج و زحمات، فصل 1، آیه 8 الی 11. 3، بدون شرمندگی، با یقین و اطمینان، فصل 1، آیه 12 الی 18. 2، فعال در خدمت، فصل 2. 1، پسر، فصل 2، آیه 1 الی 2. 2، سرباز خوب، فصل 2، آیه 3 الی 4. 3، دونده، فصل 2، آیه 5. 4، کشاورز، فصل 2، آیه 6 الی 14. 5، کارگر، فصل 2، آیه 15 الی 19. 6، ظرف، فصل 2، آیه 20 الی 23. 7، خدمتگزار، فصل 2، آیه 24 الی 25. 3، ارتداد آینده، قدرت کتاب مقدس، فصل های 3 آیه 1 الی فصل 4 آیه 5. 1، اوضاع در روزهای آخر، فصل 3 آیه 1 الی 9. 2، قدرت کتاب مقدس در روزهای آخر، فصل 3 آیه 10 الی 17. 3، راهنمایی ها برای روزهای آخر، فصل 4 آیه 1 الی 5. چهارم، وفاداری نسبت به خداوند و وفاداری خداوند، فصل 4 آیه 6 الی 22. 1. سفارش ها و وصیت پولس در هنگام مرگ، فصل 4 آیه 6 الی 8. 2. آخرین سخنان، فصل 4 آیه 9 الی 22. خداوند در کنار من ایستاد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.